سلام و تشکر اجمل اند. صبح بخیر شنوندگان عزیز، امیدوارم صبح جمعه خوشی داشته باشین. میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری تا ساعت 8 با شما خواهم بود و در این جریان از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت. در رویدادهای افغانستان میشنوین که اداره عالی مبارزه با فساد از رئیس جمهور میخواهد اتهامات وزیر مالیه بر اعضای پارلمان را بررسی کند. گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین مجله خبری جا دارند، اما این مجله را با سرویس خبری آغاز میکنیم. اداره عالی مبارزه با فساد از رئیس جمهور می خواهد اتهامات وزیر مالیه بر اعضای پارلمان را بررسی کند. آیسف تایید کرد که در حمله انتحاری دیروز در کابل 2 سرباز و 4 قراردادی این نیروها کشته شدند. و رهبران آمریکا و ترکیه تعهد کردند که فشارهای خود بر رژیم بشار الاسد در سوریه را ادامه می دهند. تفصیل خبرها. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری از رئیس جمهور حامد کرزی تقاضا کرد تا اتهامات را که وزیر مالیه بر چند تن از وکیلان ولسی جرگه وارد کرده است بررسی کند. عزیزالله لودین به رادیو آزادی گفت که این قضیه باید هرچه زودتر به مردم روشن شود.
ما به یقین هستم که باید یک هیئت از طرف جناب محترم رئیس جمهور، از طرف قوه قضاییه و پارلمان و یک تعداد ادارات دیگه تعیین شود تا مسائل بررسی کنند تا ببینند که اصل واقعیت چی است.
حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه در جلسه روز دوشنبه ولسی جرگه 6 وکیل را به دست داشتن در فساد اداری و قاچاق متهم کرد. وکلای متهم این ادعای زاخیلوال را به شدت رد کرده و از او خواستند تا ادعای خود را ثابت کند. آیسف یا قوای بین‌المللی کمک به امنیت تایید کرد که در حمله انتحاری دیروز در کابل 2 سرباز و 4 قراردادی این نیروها کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها در این رویداد 9 افغان نیز به قتل رسیده و حدود 40 تن دیگر زخمی شدند. در اعلامیه آیسف از قول جنرال جوزف دانفورد، قمندان قوای آمریکا و ناتو در افغانستان آمده است که غیر نظامیان به شمول اطفال و زنان و اساکر آیسف که برای آرامی و امنیت در افغانستان تلاش می‌کردند قربانی این حمله شدند. رئیس جمهور افغانستان این حمله را یک عمل بزدلانه دشمنان افغانستان و اسلام خوانده و آن را به شدت محکوم کرد. حزب اسلامی افغانستان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رهبران آمریکا و ترکیه تعهد کردند که فشارهای خود بر رژیم بشار الاسد در سوریه را ادامه می‌دهند. بحران جاری در سوریه در محور گفتگوهای دیروز میان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه در واشنگتن قرار داشت. باراک اوباما پس از ملاقات به خبرنگاران گفت سوریه یک روز از ظلم و استبداد بشار الاسد رهایی حاصل خواهد کرد، ولی مشکلات در این راستا وجود دارند. برای حل وضعیت فوق العاده خشونت بار و مشکل چون در سوریه کدام فرمول جادویی وجود ندارد. اگر وجود می داشت من فکر می کنم که آقای صدر اعظم و من از آن استفاده می کردیم. در عوض آنچه که ما باید بکنیم این است که فشار روزافزون بین المللی را ادامه دهیم و مخالفین رژیم سوریه را تقویت کنیم. صدر اعظم ترکیه بعد از آن با واشنگتن سفر کرد که چند روز پیش بم کارگزاری شده در یک موتر در این کشور منفجر شد و انقره گمان میکند که اداره استخبارات رژیم بشار الاسد در این انفجار دست دارد. دمشق این اتهام را رد کرده است. بحران جاری در سوریه اقتصاد ترکیه را زیر فشار قرار داده و صدها هزار نفر از مردم سوریه در ترکیه پناهنده شدند. فعالان میگویند در جنگ داخلی 2 ساله سوریه تقریبا 100 هزار نفر کشته شدند. در تازه‌ترین حملات در سرتاسر عراق حداقل 19 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. یک مهاجم انتحاری یک مسجد شیعه ها را در شهر کرکوک واقع در شمال این کشور هدف قرار داد که در نتیجه حداقل 4 نفر کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار در خارج از مسجد هنگامی رخ داد که مردم برای سوگواری قربانیان حمله روز چهارشنبه گرد هم آمده بودند. در حمله دیگر بم کارگزاری شده در یک موتر برای دومین روز پیهم در یک ناحیه شیعه نشین شهر بغداد منفجر شد که در نتیجه حداقل 12 نفر کشته شدند. در حمله سومی در شهر شمالی موصول یک مهاجم انتحاری 2 سرباز را کشت. همچنان افراد مسلح برادر یک وکیل سنی مذهب پارلمان را در بغداد با ضربه گلوله به قتل رساندند. حملات دیروز پس از آن صورت گرفتند که در حملات یک روز قبل نیز در این کشور بیش از 30 نفر کشته شده بودند. خشونت‌های فرقه‌ای در چند هفته اخیر در عراق افزایش یافتند. یک گروه از اعضای مجاهدین خلق ایران که از سالیان متمادی در عراق به سر می بردند از این کشور به آلبانیا انتقال داده شدند. سازمان مجاهدین خلق ایران از مدت 10 سال در برابر رژیم جمهوری اسلامی ایران مبارزه می کند. مارتین کوبلر نماینده ملل متحد دیروز گفت 14 نفر از اعضای مجاهدین خلق اواخر روز چهارشنبه به آلبانیا رسیدند. او انتقال این افراد را یک گام اولی و تشویق کننده خواند. آلبانیا موافقه کرده است که 210 تن از اعضای مجاهدین خلق را پناه دهد. آمریکا این اقدام آلبانیا را یک گام سخاوتمندانه و بشردوستانه خوانده و از آن قدردانی کرده است. بیش از 3000 عضو مجاهدین خلق ایران در یک کمپ موقت در نزدیکی بغداد به سر می‌برند. ملل متحد تلاش دارد آنها را به کشورهای دیگر بفرستد. و رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که جوهر سرنایوف در پیامی که به دست خود نوشته حمله بمی در جریان مسابقات دوش ماراتن بوستون را انتقام از حملات آمریکا بالای کشورهای اسلامی خوانده است. سرنایوف و همین بمب‌گذاری که 3 کشته به جا گذاشت متهم است. تلویزیون CBS نیوز به نقل از منابعی که نخواستند از آنها نام برده شود دیروز گزارش داد که سرنایوف این پیام را بر دیوار یک کشتی نوشته است. ماموران پلیس چند روز پس از انفجار سرنایوف را در همین کشتی بازداشت کرده بودند. رادیو آزادی را میشنوید. روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 و در ادامه این مجله خبری. اداره عالی مبارزه با فساد از رئیس جمهور می‌خواهد اتهامات وزیر مالیه بر اعضای پارلمان را بررسی کند. پنتاگون گفته است آمریکا شاید 1 یا 2 دهه دیگر نیز درگیر جنگ با القاعده باشد. مذاکره کننده ارشد برنامه هسته‌ای ایران گفته است مذاکراتش با قدرت‌های جهان ادامه خواهند یافت. گزارش‌های دیگر نیز در این مجله خبری. جا دارند در برنامه رنگ‌های زندگی با یکی از راننده‌های شاهراه شمال گپ می‌زنیم.
تیزرانی باید نکنن. همین 50 نفر مسافر که در موتر از باید کلگی از اونا بعدر جمع اول خدا دوم دریور سپرده میشه و یارا به زندگی از اونا رو باید مد نظر بگیرن.
با عرض سلام و صبح بخیر، دوباره میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی صبح جمعه خوشتان را داره. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری از رئیس جمهور حامد کرزی میخواهد تا اتهامات وزیر مالیه بر شماری از وکلا را توسط یک هیئت بررسی کند. عزیز الله لودین به رادیو آزادی گفت که این مسئله مهم است و باید توسط نمایندگان قوای قضاییه مقننه و دیگر نهادها بررسی شود. روز دوشنبه حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه 6 عضو ولسی جرگه را متهم به قاچاق شراب، آرد و سایر کارهای غیر قانونی کرد. شرح بیشتر در گزارشی از جمشید حبیبزاده از کابل.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری بر تعیین یک هیئت برای بررسی اتهامات وزیر مالیه بر 6 عضو ولسی جرگه تاکید میکند. عزیز الله لودین رئیس این اداره به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی از رئیس جمهور کرزی خواست تا برای بررسی این قضیه هیئت را از نمایندگان ادارات مختلف تعیین کند. با گفته وی باید هرچه عاجل حقیقت این اتهامات روشن گردد و نتایج آن از طریق مطبوعات به مردم شریک ساخته شود.
ولی این موضوعات از این روز نیست. ما به یقین هستم که باید یک هیئت از طرف جناب محترم رئیس جمهور، از طرف قوه قضاییه و پارلمان و یک تعداد ادارات دیگه تعیین شود تا مسائل بررسی کنند تا ببینند که اصل واقعیت چی است. اگر همین کار دوام بکنه و همیشه این جنجال بین وزیر صاحب باشه و مخصوصا وزیر صاحب مالیه و پارلمان، ما بیعقید سمکی به خیر ملت افغانستان نیست.
بر روز دوشنبه وزیر مالیه کشور در جلسه استیضاحیه ولسی جرگه 6 عضو این جرگه را متهم به دست داشتن در قاچاق شراب، آرد و دیگر کارهای غیر قانونی کرد. ظاهر قدیر، محمد نعیم لاله حمیدزی، سمیع الله صمیم، محمد عظیم محسنی، محمد عارف رحمانی و محمود خان سلیمان که متهم به این موارد شده اند از وزیر مالیه خواستند تا هرچه عاجل اسناد خود را ارائه کند. حضرت عمر زاخلوال به روز چهارشنبه به رادیو زودی گفت که در این مورد اسناد را در دست دارد و آن را به لوی سارنولی ارسال خواهد کرد. تا حالا مقامات ریاست جمهوری افغانستان در ارتباط به این قضیه چیزی نگفتند. در این حال عزیز الله لودین از وزیر مالیه انتقاد میکند که چرا اسناد دست داشته اش را به اداره مبارزه با فساد اداری شریک نساخته است. وی گفت که اگر وزارت مالیه این اسناد را در اختیار آنان قرار بدهد، برای بررسی آن به زودی اقدام خواهند کرد.
ما بیا قسم که باید ایره دم یک سال پیش کی وقایع شده بود، باید اونا اگر جدی می بودن ایره جدی می گرفتن. دمو وقت و زمانش هر کدام از این موضوعات اینا یا به اطلاع ما می رساندن یا به سارنوالی می رساندن که تا این درست بررسی می شد. ولی بعد از اینکه هر قضیه رو ببینین یک سال، یک و نیم سال یا دو سال تیر شده، سر از اینا حال صحبت می شه، این خود از این سوال برانگیز است.
پیش از این لوی سارنولی هم از وزیر مالیه خواسته بود تا اسناد خود را در این ارتباط با آنها شریک بسازد. با آنکه اظهارات وزیر مالیه در جلسه استیضاحیه مورد استقبال شمار زیادی از مردم قرار گرفته، اما برخی از کارشناسان میگویند که اتهامات به هدف تحت فشار قرار دادن شورای ملی مطرح شدند. کارشناسان به این باورند که رئیس جمهور کرزی تلاش میکند تا با استفاده از وزرای کابینه‌اش اظهاراتی را در میان بگذارد که ذهنیت مردم را به طرف دیگر توجه بسازد. به گفته آنان اگر این گونه اظهارات ادامه یابند، اعضای ولسی جرگه نمی توانند به مسائل دیگر چون تصویب قانون انتخابات و دیگر مسائل ضروری کشور فکر کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را میشنوید که تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت. ساعت 7:41 به وقت افغانستان است. درست 7:45 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید. اخیراً در حملات سبز برابی یا حملات سربازان افغان بالای نیروهای خارجی کاهش قابل ملاحظه دیده می شود. مقامات افغان و ناتو فکر می کنند که تدابیر تازه آنها سبب کاهش این حملات شده است. روزنامه کریستین ساینس مانیتور همین موضوع را در گزارش مرور کرده که جزئیات این گزارش را از مقیم نایب میشنویم.
روزنامه می نویسد یک درگیری شبانه ماه سپتامبر سال گذشته در ولایت زامل برای 20 سرباز نیروهای مسلح امریکا که در یک پوسته امنیتی نزدیک به سرحد پاکستان ایفای وظیفه می کردن خیلی نگران کننده بود. در این درگیری 4 عسکر امریکایی از سوی نیروهای افغان کشته شدند. این حمله یکی از مرگبارترین حمله از داخل صفوف قوای افغان به شمار رفته و با کشته شدن این عساکر امریکایی شمار سربازان بین‌المللی در سال 2012 میلادی که در اثر چنین حملات کشته شده بودند به 62 عسکر رسید که حداقل 34 تن آنها امریکایی بودند. این تعداد تلفات تقریبا نصفی از تعداد 132 عسکر می شود که از سال 2008 میلادی به این سو در اثر حملات به اصطلاح سبزها بر آبیها کشته شدند. حادثه زابل درک این مسئله را تشدید بخشیده و در نتیجه آن سلسله تدابیر بر هر دو جانب افغان و بین المللی وضع شد. مقامات میگویند اکنون این تدابیر در کاهش این گونه خشونت تاثیر کردند. به این ترتیب شواهد اولیه دلگرم کننده به نظر می رسد. یعنی از آغاز سال 2013 میلادی تا کنون 6 عسکر امریکایی و بین المللی در نتیجه چنین حملات کشته شدند و همین دلیل است که مقامات تا اندازه محتاطند. در احصایه‌ای که از سوی لانگ وار ژورنال به نشر رسیده گفته شده است که کشته شدن 6 عسکر 13% کل تلفات نیروهای ائتلاف را نشان می‌دهد، در حالی که در همین مدت سال گذشته تعداد تلفات ناشی از چنین حملات 15% تمام تلفات بود. از طرف دیگر اگر کشته شدن 34 عسکر خارجی را در سال گذشته با امسال که تعداد آن به 6 تن می‌رسد مقایسه کنیم، یک کاهش 2/3 را نشان می‌دهد. اما با وجود این هیچ کسی مدعی نیست که این مشکل حل شده است. مقامات به طور محتاطانه ابراز امیدواری می کنند که کاهش حملات امسال از داخل صفوف قوای افغان بر متحدین بین‌المللیان در اثر اقدامات اتخاذ شده از سوی قوای افغان و بین‌المللی در افغانستان به دست آمده است. جنرال شیر محمد کریمی لیدرسیز نیروهای مسلح افغانستان می گوید این گونه حملات برای اردو جانب خجالت آور است. با گفته وی این موضوعی است که بی‌اعتمادی بین قوای افغان و آمریکایی را ایجاد کرده و در ماه‌های اخیر تدابیر زیاد علیه این چنین حملات اتخاذ شده‌اند. در میان تدابیر تطبیق شده افزایش صدها افسر استخباراتی برای نظارت از نشانه‌های احساسات ضد خارجی در بین سربازان جدید شمول و نظارت از سربازانی که پس از رخصتی برمیگردند شامل می باشند. در جریان این نظارت دیده می شود که این سربازان از سوی طالبان تحریک نشده باشند. علاوه‌تن افغانستان مانند امریکا و سایر کشورهای ناتو با آموزش مذهبی و فرهنگی اساکر افغان نیز پرداخته است. از جانب نیروهای ائتلاف برنامه به نام فرشته های نگهبان تطبیق مسئله ای که به اساس آن یک تعداد از سربازان برای تامین امنیت مربیان که مشغول آموزش سرپرستی و امرایی نیروهای تازه شمول افغان هستند موظف می باشند. ایالات متحده آمریکا همچنان قابلیت های ضد جاسوسی اش را تقویت بخشیده و آگاهی های فرهنگی و کلتوری را در میان سربازان افزایش داده است.
سرخط خبرها در نیمه این مجله خبری. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری از رئیس جمهور حامد کرزی تقاضا کرد تا اتهامات را که وزیر مالیه بر چندین تن از وکلای ولسی جرگه وارد کرده است بررسی کند. آیسف تایید کرد که در حمله انتحاری دیروز در کابل 2 سرباز و 4 قراردادی این نیروها کشته شدند. به اساس گزارش ها در این رویداد 9 افغان نیز به قتل رسیده و حدود 40 تن دیگر زخمی شدند. رهبران امریکا و ترکیه تعهد کردند که فشارهای خود بر رژیم بشار الاسد در سوریه را ادامه می دهند. در تازه ترین حملات در سرتاسر عراق حداقل 19 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. یک گروه از اعضای مجاهدین خلق ایران که از سالیان متمادی در عراق به سر می بردند از این کشور به آلبانیا انتقال داده شدند. و رسانه های امریکایی گزارش می دهند که جوهر سرنایوف در پیامی که به دست خود نوشته حمله بمی در جریان مسابقات دویش ماراتون باستون را انتقام از حملات امریکا بالای کشورهای اسلامی خوانده است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. فشرده خبرها را شنیدید. تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس صفحه اینترنت رادیو آزادی هست azadiradio.com و azadiradio.org. و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. چشم برای شما روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هستیم. facebook.com/azadiradio صفحه فیسبوک ما هست. حالا هم از سید سمی عباس میشنویم که در شماره از نشریه های پرتیراژ جهان چه مطالب چاپ شدند.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان نگرانی افغانها از پیروزی نواز شریف در انتخابات پاکستان که در بخشان می نویسد. هرچند رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی رهبر حزب مسلم لیگ نواز شریف را برای پیروزیش در انتخابات پاکستان تبریک گفت، اما در حلقه های سیاسی و در بین مردم عام افغانستان در این مورد تشویش عمیق وجود دارد. به نوشته روزنامه، افغانها از دوره قبلی نواز شریف خاطرات خوش ندارند و به نظر آنها او یکی از کسانی بود که آتش جنگ داخلی را در افغانستان شعله ور ساخت. روزنامه از قبل عتیق الله عمرخیل جنرال متقاعد افغان نوشته است که میگوید آزموده را آزمودن خطاست. به گفته آقای عمرخیل، نواز شریف شخص اساسی در عقب فروپاشی اردوی ملی افغانستان بود و بعداً از طالبان هم حمایت میکرد. روزنامه واشنگتن پست میافزاید تحلیلگران دیگر افغان هم نظر مشابه دارند و به این نظرند که رژیم نواز شریف با سابق آن فرق نخواهد داشت. به گفته آنها، حتی اگر نواز شریف خواهان تغییر هم باشد، شاید تغییرات کلی در سیاست پاکستان برآورده نتواند، زیرا در این کشور بازیکنان سیاسی دیگر مانند اردو، آیسای و گروه های افرادگرا وجود دارند که بر سیاست پاکستان تاثیرگذار هستند و نواز شریف هم تحت تاثیر آنها خواهد بود. روزنامه مثال های گوناگون دیگر را از قول سیاستمداران افغان بیان کرده است که میگویند اگر نواز شریف سیاست خود را تغییر ندهد، وضع در هر دو طرف سرحد خراب خواهد شد. به گفته آنها، نواز شریف باید از اشتباهات گذشته خود بیاموزد و یک استراتژی صادقانه و عملی را در رابطه با افغانستان طرح نماید. روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان برعکس پاکستان از تروریستان در افغانستان ترس دارد. تا حال همیشه افغانستان از پاکستان شکایت داشت که به تروریستان اجازه می‌دهد آزادانه از خاک این کشور به افغانستان آمده و در اینجا حمله کنند، اما با بیرون رفتن واحدهای نظامی ناتو از شرق افغانستان و حملات قوای پاکستان بر طالبان در داخل قلمرو این کشور، تعداد از افرادگرایان در آن سوی سرحد پاکستان در خاک افغانستان پناهگاه پیدا کردند. روزنامه از قول انتونی کوردسمن، تحلیلگر امنیت ملی در مرکز بین المللی تحقیقات استراتژیک در امریکا، نوشته است که میگوید عوامل زیادی وجود دارد که به خاطر آن نمیتوان بر مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان کنترل کامل داشت و این منطقه منبع نگرانی میباشد. روزنامه از قول قماندان قوای پیاده پاکستان در فرقه سوات، جنرال غلام قمر، نوشته است که میگوید با بیرون رفتن قوای خارجی از افغانستان یک خالیگاه امنیتی در سرحدات افغانستان و پاکستان ایجاد خواهد شد که این حالت مقامات پاکستان را نگران ساخته است.
پنتاگون گفته است آمریکا شاید یک یا دو دهه دیگر نیز درگیر جنگ با القاعده باشد. دو مقام ارشد پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا این سخن را به کنگره این کشور گفتند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
رابرت تیلر، مشاور وزارت دفاع آمریکا، و مایکل شیهان، معاون عملیات خاص، دیروز به مجلس سنای این کشور گفتند که آمریکا هنوز هم درگیر مبارزه مسلحانه با شبکه القاعده بوده و شاید این مبارزه یک یا دو دهه دیگر ادامه یابد. این دو مقام ارشد پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا این مطلب را به یک جلسه خاص کمیته خدمات نظامی مجلس سنا بیان داشتند. این جلسه خاص صلاحیت رئیس جمهور آمریکا برای استفاده از قوای نظامی را مورد بحث قرار داد. این دو مقام وزارت دفاع آمریکا گفتند که لایحه کنونی استفاده از قوای نظامی توسط رئیس جمهور مفید بوده و اگر کدام تغییرات در آن وارد شود امکان دارد قوماندانان موجود در صحنه با قیودات و محدودیت‌ها روبرو شوند. جمهوری خواهان، دموکرات ها و حامیان آزادی مدنی نگرانند که این لایحه که به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر بر امریکا نافذ شده، مانند یک چک سفید در دست رئیس جمهور می باشد و اکنون که بیش از 11 سال از این حملات می گذرد، رئیس جمهور باراک اوباما از عین صلاحیت استفاده می کند و تروریستان مظنون را به شمول اتباع امریکا توسط طیاره های بی پیلوت در نقاط مختلف جهان هدف قرار می دهد. این لایحه قانونی به جورج بوش، رئیس جمهور سابق آمریکا، صلاحیت داده بود که بر افغانستان حمله کرده شبکه القاعده را هدف قرار دهد. او می گفت قماندان اعلای قوای مسلح صلاحیت دارد تا بر آن کشورها، سازمانها و یا افراد امر حمله صادر کند که در حملات تروریستی 11 سپتامبر بر آمریکا نقش مستقیم و یا غیر مستقیمی داشتند تا از چنین حملات در آینده جلوگیری شود. صلاحیت استفاده از قوای نظامی توسط رئیس جمهور در آغاز سال جاری هنگام مورد بحث و مناقشه قرار گرفت که سناتور جمهوری خواه رند پاول جلسه رأی اعتماد به جان برینان را که برای ریاست CIA یا اداره استخبارات مرکزی نامزد شده بود تقریبا 13 ساعت طولانی ساخت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند و شما قضاوت بکنید. مذاکره کننده ارشد برنامه هسته‌ای ایران گفته است مذاکراتش با قدرت‌های جهان ادامه خواهد یافت. سعید جلیلی دیروز گفت کشورهای 5+1 مذاکرات اتمی گام به گام را پیشنهاد کردند، ولی ایران می خواهد که غرب در برابر هر تنازل این کشور، خصوصا به ارتباط تعذیرات اقتصادی، اقدام متقابل انجام دهد. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
سعید جلیلی روز پنجشنبه گفت که او با کاترین اشتن، رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مباحثات طولانی و مفید در استانبول داشت و دو طرف تصمیم گرفتند که همکاری خود را ادامه می دهند.
قرار شد روی این ایده ها تأمل بیشتری بشه. در این نکته تأکید شد که گفتگوها را ادامه بدیم، حتما گفتگوها ادامه پیدا کنه. ما آمادگی داریم برای اینکه گفتگوها رو هر زمان که اونها بخواهن ادامه بدهیم، چه قبل و چه بعد از انتخابات ریاست جمهوری، چون گفتگوهای از این دست یک موضوعات ملی است و یک موضوعات فراجناهی است که مورد پشتیبانی همه ملت ایران و جریانات سیاسی است. بر همین مبنا قرار شد که در تماس باشیم برای ادامه گفتگوها در آینده نزدیک.
کاترین اشتن، رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز گفته بود که او با آقای جلیلی مباحثات مفید داشت، ولی دوره جدید مذاکرات را اعلان نکرد. کاترین اشتن به نمایندگی از آلمان و 5 کشور عضو دائم شورای امنیت، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه، روز چهارشنبه با سعید جلیلی در استانبول گفتگو کرد. این کشورها از ایران می‌خواهند که از غنی‌سازی یورانیوم دست بکشد تا جهانیان مطمئن شوند که تهران در صدد ساختن اسلحه اتمی اتمی نیست. ولی ایران میگوید که برنامه اتمی این کشور کاملا مسالمت آمیز بوده و جهانیان باید حق ایران در غنی سازی یورانیم را بپذیرند. شورای امنیت ملل متحد با صدور چندین فیصله نامه از ایران تقاضا کرده که غنیسازی یورانیم را متوقف سازد. ملل متحد به ارتباط برنامه اتمی ایران چندین مرحله تعذیرات بر این کشور وضع کرده است. در این ضمن امریکا و اتحادیه اروپا سال گذشته با تعذیرات اضافی خود صادرات نفت ایران و سیستم مالی این کشور را هدف قرار دادند که در نتیجه اقتصاد ایران به سرعت رو به نزول نهاده است. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران گفت که شش کشور قدرتمند جهان یک رویکرد گام به گام مذاکرات اتمی را پیشنهاد کردند. ولی او افزود که تهران می خواهد که در برابر هر تنازل ایران غرب هم اقدام متقابل انجام دهد، خصوصا به ارتباط کاهش تعذیرات.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
بله، روی صفحه اینترنت رادیو آزادی چشم برای شما هستیم. رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماست روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. اما برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت هر زمانی که خواسته باشین میتونین بشنوین و گزارش ها و خبرهای ما را بخونین.
رنگ های زندگی.
اسم ما عبدالرحیم است، یک تن از نماینده خواک پنجشیر هستم در جاده میوان.
در تکت فروشی همی لاین کار میکنین؟
بله، در تکت فروشی همی لاین هستیم، همی نمایندگی داریم، دفتری ماست.
شما کدام موترا است که تکت از او را توزیع میکنین و چقدر مسافر دارین روزانه؟
ما روزانه تقریبا 50 نفر، 40 نفر، 45 نفر موترا تکت میدیم. یک نیم بجه مردم میخوایم، دو بجه موترا حرکت میدیم.
شما تکت هایی که میدین مثلا از کدام موترا هستید؟
از 404 است، خواک پنجشیر است.
و کدام لینا از اینجا سفر میکنن؟
از ما از مزار شریف است، اقصه است، جوزجان است، تخار است، کندوز است، 304 ولایت است.
آیا قیمت تکت ها فرق میکنه از هر ولایت؟
مزار شریف 600 تکت میدیم، شبرغان 700 رو میدیم، تخار 600 است، کندوز 500 است.
چند نفر کار میکنین در یک تکت فروشی؟
در یک تکت فروشی فعلا ما 4 نفر است.
خب میبینین که سفر با موترهای شخصی زیاد است یا با می موترهای لینی مردم سفر میکنن؟
کسایی که موتر شخصی نداره راه خراب است، سالنگ وضعیتش یه چیز است. خب به خاطر از این اگر موترهای کلان برن بهتر میشه برشان.
سابق ما دیده بودیم موترها سو برکت میکد و دیگر میرسن، حال چطور است؟
حال راه امنیت است، امنیت راه تامین است. شب هم میره، روز هم میره، 24 ساعت موترها رفت آمد میکنه.
فاصله راه که اگر کدام گپ نباشه و بدون چون و چرا تا شهر مزار شریف تا چند ساعت موتر میرسه از کابل تا مزار شریف؟
شاید 8 ساعت 9 ساعت برسه.
این موترهای 404 سرویس میگین گنجایش چقدر مسافر داره؟
مختلف هستند، یک تعدادش 41 چوکی هم داره، 45 هم داره، 50 هم، 55 هم داره. مختلف است موترها، چوکیاش مختلف است.
و یک گپ دیگه ای که مسافر وقتی که شما تکت میتین آیا برمی آمادگی رام کنم چیز بر از اون میگین یا ای که دل خودش هر کار کرد؟
به خاطر چی یعنی؟
مثلا برای حفاظتش، مثلا را موتر نمانه شو، شما چیز برش میگین یا ای که هیچ؟
نه ورا میگیم برشان، اگر شاو کی موتر حرکت کرد بعد از 3 بجه که میرن ورا میگیم سالنگ بند است، شاو ساعت ده سالنگ میمونی، 6 بجه سالنگ بند میشه، تا شده که 6 بجه ره موتری که 2 بجه میره کدوم مشکل نداره، تیر میشن بعد از هیچ چیز نمیگیرن پیشو.
شما خودت که سعود توزیع میکنین، آیا خودتونم گاه در سفرها در موترها خودتونم رانندگی کردین؟
بله، من خودم راننده موتر هستم.
پس کدوم
لاین موترای چگله زیاد ای کردیم؟
یک راننده چی چیزا رو در نظر بگیره در طول سفر؟
تیزرانی باید نکنن، همین 50 نفر مسافر که در موتر از باید کلگی از اونها بعد از اول خدا دوم به دریور سپرده میشه، اونها را به زندگی از اونها را باید من در نظر بگیرم.
تشکر است.
زنده باید. خواهش میکنم. سلام.
برنامه رنگ های زندگی را از رادیو آزادی هر روز میتونین بشنوین. در این برنامه با افراد مختلف درد دل میکنیم و صدایشان را میشنویم.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد علی فدا از جای نامعلوم می نویسه که لوی سارنوال توان مقابله با وکلای پارلمان را ندارد. شنونده‌ای به نام امینزاد نوشته است که هر دو طرف در فساد غرق هستند، این اتهام دو روز بعد زیر خاک دفن می شود. امین نوشته است در صورت ثبوت ادعای وزیر مالیه باید برای وکیلان جزای سخت داده شود. شنونده‌ای که نام خود را نوشته نکرده می نویسد یگانه کار خوبی که وزیر مالیه کرد همین بود. و اما احمد از برچی نوشته است به نظر من وزیر مالیه خود یک مهره از یک حلقه بزرگ مافیای بین المللی است. چشم برای پیام های دیگر شما هم هستیم. اگر تلفن اتصالات دارین گفتنی خود را مثل اسمس بنویسین و به شماره 818 بفرستین به ما میرسه. حالا رسیدیم به پایان مجله این مجله خبری. برنامه یک ساعته دیگر را اجمل اند پیشکش میکنه که در